ساعت 9 گیومه باز گیومه بسته تقدیم به شما از رادیو سلامت. بنویس دو نقطه گیومه باز بزرگی گفته است
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دنبش می بست با شما صحبت می کنند. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران در زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
دوستان عزیزم درود بر شما. یکی دیگه از موانع گفتاری در گوینده یا در شخصی که در حال صحبت هست اینه که شاید خیلی همون باهاش برخورد کرده باشیم. بعضی از افراد انگار صورتشون از جنس سنگه، یعنی کسانی که حرف میزنن و هیچ نوع هیجانی نه در صورتشون و نه در کلامشون ما میبینیم. این گونه است که حتی اگر حرفهای با محبتی دارن میزنن، باز هم صورتشون انطباق درست و همینطور اون بحث احساسی قضیه کاملا متناسب نیست با اون چیزی که باید تو محتوا مطابقت پیدا بکنه. اساسا در بحث ارتباط مؤثر همواره این تاکید وجود داره که باید زبان بدن و احساسات همراه و همگام درستی باشد برای آنچه که بهش میگن ارائه و انتقال محتوا. خاطرمون باشه وقتی که ما میخواییم به عنوان یک سخنران و به عنوان یک گوینده صحبت بکنیم، قطع به یقین باید اون احساسات ما در گفتار ما ابراز بشه. کسانی که به این قضیه اهتمام نمی کنن و بی توجه به این قضیه هستن، معمولا مورد شکوه و شکایت اطرافیانشون قرار میگیرن و البته خودشون هم دچار یه سری مشکلاتی میشن با این عبارت که کسی حرف من رو با دقت گوش نمیکنه. تصور کنید مثل صدای جارو برقی پشت سر هم میاد و اساسا شنونده رو خسته میکنه، تا جایی که اون فرد شنونده یا اون مخاطبین ما احساس میکنن که وقتشون داره از بین میره و با زبان بدنشون یا با زبان اصلیشون میان اعلام میکنن که من تقاضای خروج از این گفتگو رو دارم. پس خاطرمون باشه که اتفاق مورد نظر اتفاقی است بسیار تخصصی که مواردی رو که تو این چند جلسه عرض کردم جزء موانع گفتاری در گوینده است. ان شاءالله از برنامه‌های بعدی به موانع گفتاری در شنونده خواهم رسید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی گزارشگر رادیو سلامت بپرسیم در مورد کاربرد و قدمت کاربرد این مثل موش توی سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست.
من فکر کنم این ضرب المثل مثل این میمونه که ما جای مهمونی خودمون دعوت نیستیم، خودمون رو دعوت میکنیم، تازه چند نفر دیگر هم با خودمون میبریم.
کاربردش اینه که ما حرص و طمع خیلی بیش از اندازه داریم و چون همه شنیدن فکر کنم خیلی قدیمی باشه.
مفهومش اینه که ما توانایی انجام کاری رو نداریم ولی میخواییم به زور انجام بدیم کارو.
ممنونم از مجموعه این پاسخها.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. امروز میخواییم درباره یکی از ضرب المثل ها برای شما گفتگو کنیم و تاریخچه این ضرب المثل. ضرب المثل موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. کاربردش رو هم همونطوری که بعضی از شنوندگان برنامه اشاره کردن، هنگامی هست که کسی دارای شرایط یا خصوصیات یک امری نیست، تازه شرایط دیگری خودش بر اون دشواری های پیشین اضافه میکنه. شاعر معروف کمال الدین اسماعیل بیتی داره به این صورت که تنگ بود جای موش در سوراخ، بست جاروب نیز بر دنبال. و کهن‌تر از اون در قرن ششم هجری نظامی بزرگ، شاعر بزرگ فارسی سرای منطقه قفقاز، این بیت رو داره در خسرو شیرین خود که میگه نمیشد موش در سوراخ کجدم، کجدم همون عقرب هست، به یاری جای روبی بست بر دم. در اینجا میبینیم که یک کلمه دیگری، یعنی یه بخش دیگری در این مثل هست که اون حضور کجدم هست. گویا موش در داستانی باید باشه که میخواسته به سوراخ کجدم بره. این کاربردی که نظامی داره نشان میده که این ضرب المثل دست کم در زمان نظامی اونقدر رایج بوده، یا اشاره به داستانی داره که این داستان برای مردم، برای اهل کتاب آشنا بوده و نظامی نیازی نمیدیده که توضیح بیشتری درباره اون بده. دست کم ما 800 سال کاربرد مکتوب این ضرب المثل رو داریم. پیش از اون داستان ضرب المثل چقدر رایج بوده و ریشش از کجا هست، اطلاع دقیقی از اون در دست نیست. تا برنامه دیگر و مثلی دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا. پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد. پیرامون در جایی به کار میره که بخواییم از یک جغرافیایی سخن بگیم. مثلا میتونیم بگیم پیرامون شهر مشهد حاشیه نشین زیاد است، یا پیرامون ورزشگاه مثلا آزادی درختکاری میشود. اما در این مثالی که زدیم و جمله‌ای که گفتم، پیرامون این موضوع، اینجا پیرامون درست به کار نرفته. ما باید واژه درستش، یعنی درباره رو به کار ببریم. درباره این موضوع با شما کار میبریم که واقعا آینده باشه، یعنی اگر یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد قرار یه اتفاق بیفته، مثلا میگویم با شما گفتگو میکنیم، نه گفتگو خواهیم کرد. همیشه زمان خواهیم کرد و خواهم گفت، خواهم رفت و به کار میبریم که طولانی تر باشه زمان انجام و اجرای اون ماجرا. درست بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو کیانه، زیندند پارسی، زیندند پارسی که به بنگال می رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
به ساعت 9:10 رسیدیم. لطفاً همراهی بفرمایید برنامه افق روشن رو.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم حال و احوالتون هم خوب باشه. امروز از طریق برنامه افق روشن تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما هستیم و امروز هم همچون هفته های گذشته اگر شنونده برنامه روزهای چهارشنبه باشید، در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و سواد رسانه صحبت خواهیم کرد. امروز چهارشنبه است، 3 خرداد، و با توجه به اخباری که اخیراً منتشر شده و محدودیت‌های برای دسترسی کودکان زیر 13 سال به شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، پیرامون همین موضوع قراره که صحبت کنیم با عنوان زیست مجازی کودکان. در ارتباط با زیست مجازی کودکان، خیلی از کارشناسان معتقدند که کودکان یکی از آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه در برابر معضل اعتیاد به اینترنته. اما سوالی رو از خدمت شما دارم، این که تا به حال زمان استفادتون از ابزار دیجیتال متصل به اینترنت رو محاسبه کردین؟ ساده تر بگم، روزی چند ساعت از اینترنت استفاده می کنید؟ آنچه که نگران کننده است میزان حضور و میزان استفاده کودکان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. میزان استفاده اینترنت توسط کودکان چطوره؟ آماری رو خدمت شما عرض کنم، به نقل از مؤسسه سلامت رفتار و خدمات مبارزه با اعتیاد، بررسی شده که کودکان بین 8 تا 18 سال امریکایی به طور متوسط 44.5 ساعت در هفته رو در حال استفاده از ابزار دیجیتال متصل به اینترنت هستن و این مسئله باعث نگرانی خیلی از والدین شده. بر اساس آمار دیگه‌ای که در سال 2022 منتشر شده، کودکان بین 8 تا 10 سال به طور متوسط 8 ساعت در روز رو از انواع ابزار الکترونیکی استفاده می‌کردن که عمده این زمان به شکل نگران کننده ای به وبگردی در اینترنت اختصاص داره.
امروزه کودکان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند. آنها مثل بزرگترهایشان از اینترنت برای برقراری ارتباط با دوستانشان، یادگیری و سرگرمی استفاده می کنند. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به کودکان و نوجوانان این فرصت را می دهد که ابراز وجود کنند و برای خودشان هویت داشته باشند. این فضا فرصت‌هایی را برای کودکان و نوجوانان فراهم می کند، اما باید به فکر ایمنی آنها هم باشیم.
چی کار بکنیم؟ چجوری مراقب فرزندان خودمون باشیم؟ بنده عضو شورای تألیف کتاب درسی سعادت‌رسانی هستم که در بکنن. اونایی که میگن کدوم رو ببینیم کدوم رو نبینیم، چه محصول رو استفاده بکنیم و از این ابزارها استفاده بکنن، محتواهای سالم رو در اختیار بچه‌هاشون قرار بدن. تا وقتی بچه من، فرزند من ویدئوی خوب نبینه، بازی خوب، محصول مناسب و مفید نداشته باشه، طبیعیه که وقتی این ابزار در دسترسش قرار میگیره، خب محتوایی که دیگران، خوراکی که دیگران دارن بهش میدن، لزوما خوراک مناسبی نیست.
و با گسترش شبکه‌های اجتماعی، محافظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین اهمیت بیشتری یافته است. این مسئله مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا از آن صحبت می شود.
اگر استفاده از تبلت و گوشی هوشمند توسط کودکان کنترل نشده و بدون نظارت مستقیم والدین باشد، قطعاً برای آنها چیزی جز ضرر و آسیب به همراه نخواهد داشت. یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان وابستگی کودکان به فناوری ایجاد شود، فاصله گرفتن از تفریحات سالم و پناه بردن به برخی تفریحات ناسالم دنیای مجازی است. این در حالی است که تفریحات سالم در فرایند رشد روانی و فیزیکی کودکان نقش موثری دارد. و اما راهکار چیست؟ بهترین راهکار مدیریت زمان توسط والدین است. والدین عزیز، تحت هیچ شرایطی از گوشی یا تبلت به عنوان وسیله برای آرام کردن کودک استفاده نکنید و اجازه ندهید کودکانتان از بازی‌ها یا برنامه‌های استفاده کنند که مناسب سنینشان نباشد.
شبکه‌های اجتماعی برای کودکان مزایای بسیاری دارند. آنها از طریق این شبکه‌ها کارهای زیادی می‌توانند انجام بدهند، مثل ارتباط با خانواده و دوستان یا کشف ایده‌های نو. با وجود این، کودکان باید بدانند که ممکن است ردپای دیجیتالی شدن تا ابد در اینترنت باقی بماند.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که شنونده برنامه افق روشن هستین. گفتگوی خودم رو شروع میکنم با آقای مهندس خسرو سلجوقی، از کارشناسان و پژوهشگران فضای مجازی و کارشناس کسب و کار دیجیتال. آقای مهندس سلجوقی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم.
خیلی ممنونم از شما. آقای مهندس، فکر کنم این خبر رو شنیدین که گروهی از سناتورهای دو حزب اصلی دموکرات و جمهوری خواه امریکا لایحه جدیدی رو تنظیم کردن با هدف محافظت از کاربران زیر 13 سال در شبکه‌های اجتماعی. این لایحه رو به کنگره ارائه کردن. اما اگر ما وضعیت دسترسی کودکان زیر 13 سال به فضای مجازی رو باز بررسی کنیم، در خیلی از کشورها به ویژه در اتحادیه اروپا و همینطور امریکا و حتی چین محدودیت‌هایی رو برای دسترسی کودکان زیر 13 سال به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشتن. با توجه به اینکه شما چند سال پیش در وزارت ارتباطات این موضوع رو پیگیری می‌کردید، حتی پیگیر راه‌اندازی اینترنت کودکان بودید، بفرمایید که این دسترسی‌ها و این محدودیت‌ها می‌تونه واقعاً اون نگرانی‌ها رو از والدین بگیره یا این محدودیت‌ها فقط در سطح تئوری نوشته میشه اما کاربردی نیست؟
سال 1395 بود که ما، همونطور که شما فهمیدید، در وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات مسئول پروژه‌ای بودیم به نام توسعه فضای دیجیتالی برای کودکان کشور.
بله.
و چند تا نکته در اونجا مطرح هستش. اول اینکه در مورد فضای دیجیتالی ما از مرحله دانش اینترنت اومدیم جلوتر و رسیدیم به این مرحله که مرحله شبکه‌های اجتماعی. و جالب اینجاست که مزید استثار شما و شنوندگان عزیز، مطالعات نشون میده که دانش بشری هر 12 ساعت دو برابر داره میشه و ابزاری که این دانش بشری رو دو برابر میکنه تا همین شبکه‌های اجتماعی است. درست شد؟ بس لازمش این هستش که وقتی ما فهمیدیم که یه همچین ظرفیتی داره اتفاق میفته، باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، حالا این میخواد چه ایران باشه چه میخواد هر کشور دیگه دنیا باشه. اما به دلیل اینکه اون کلمه مجازی یکیشه، دوم اینکه ما به این ظرفیت اشراف پیدا نکردیم و مهمم نیست حالا
بله.
وقتی میگیم اشراف پیدا نکردیم بگیم جامعه ایران ها، نه، در حتی جامعه جهانیش هم این موضوع مطرح است. نتیجتاً اولین راهکار شبیه همین کاری که خودمون تو ایران داریم انجام میدیم با محدودیت، یعنی فیلتر سازی یا دسترسی رو محدود کردن باهاش مواجه میشیم. غرب به نظر من نسبت به ما سریعتر خودشو تطابق میده. نمونهش مثلا ما فکر میکردیم که در آمریکا هر کس که بچهش رایانه رو روشن میکنه دسترسیش به اینترنت همواره مهیاست، ولی قانون اینترنت برای کودکان آمریکا رو ما ترجمه کردیم، اگه کسی علاقه من بود، در وبگاه cop.co.ir گذاشته شده. اونجا اون قانون رو شما نگاه میکنید، اون موقع هنوز شبکه اجتماعی فعال نشده بود، بحث اینترنت بود فقط. نوشته که اولین جایی که تو این قانون مورد اعتاب قرار گرفته اولیای دانش آموزان هستن، اولیای کودکان هستن.
یعنی ابتدا والدین رو هدف قرار داده؟
اول والدین. ضمناً تعریف کودک هم اونجا بین 0 تا 18 سال میگن کودک. اونجا نوشته اگر پدر مادری مواظبت نکنن و بچهشون وارد وبگاهی بشه که نباید بشود، حضانت پدر مادر از کودک حذف میکنن. این حرف خیلی سنگینه، حضانت. بعد از پدر مادر دومین گروهی که مورد عتاب واقع شده مدارس هستن. اگر مدرسه ای مواظبت نکنه و در مدرسه کودکی وارد به قوم افتنی این وبگاه بشه،
بله،
شهریه اون مدرسه رو قطع میکنن. و گروه سوم در اون قانون کتابخونه ها هستن. کتابخونه در آمریکا به قدری فراوان هستش، عین بقالی های ماست که فراوان هستش. اونجا کتابدارها و کتابخونه ها مورد اعتاب واقع شدن گروه سوم. این زمانی بود که فقط بحث اینترنت و وبگاه بوده، دقت کنید. حالا که شبکه‌های اجتماعی داره مطرح میشه، طبیعتاً هر دو حزب رقیب آمریکا در تلاش هستن که بالاخره کودکان رو مسئول نگه دارن از این شرایطی که در شبکه‌های اجتماعی هست. اما حالا اینجا به نظر من از دید خودم به عنوان کارشناس این هستش که صرف به قول رفتنی محدودیت به معنای فیلترینگ، آیا این راهشه یا اینکه نه، همون چیزی که مثلا در وزارت ارتباطات ما به دنبالش بودیم که
بله،
اینترنت مخصوص کودکان
داشته باشیم،
هم که در آمریکا و کشورهای غربی انجام شده. شما مثلا وقتی ویندوز رو نصب میکنید روی رایانه، یه جایی یه کلیک داره،
بله،
اون علامتی که میزنید مثلا دسترسی کودکان به یک سری از وبگاه ها قطع میشه. مدیریت هدایت شده نحوه استفاده از ابزار نوآوری و فناوری مدرن هست.
درسته.
همین موضوع در مورد شبکه‌های اجتماعی هم باید اتفاق بیفته. یعنی ما شبکه‌های اجتماعی مخصوص کودکان میتونیم درست کنیم، چون وقتی این ظرفیت از این فناوری موجود هستش که هر 12 ساعت دانش بشری رو دو برابر کنه، طبیعتا میشه برای آموزش بچه ها، برای بهداشت بچه ها و خیلی چیزای دیگه استفاده
بله.
کرد. سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی جامعه بره بالا.
بله.
ما تو این بخش به نظر من
همکاری
فراوانی رو داریم و لازم هستش که جامعه خودشو
بروس
به مهیا کنه. مثل همین چاقوه که اگر خانواده‌ای بلد نباشه نحوه استفاده از چاقو رو به بچهش و خودش استفادهش یاد بده، چاقو ممکنه
بله،
خیلی کارهای دیگه هم از سوش اتفاق بیفته.
بله، خیلی ممنونم. خب نگاهی داشته باشیم به آمار و میزان استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌ها و میزان دسترسیشون به اینترنت، اینکه چند ساعت از روز رو در فضای وب سپری می‌کنن. باز آماری توسط یکی از وبگاه‌هایی که در واقع در آمریکا است منتشر شده که بررسی شده که بچه‌های 10 تا 18 سال به طور متوسط بیش از 11 ساعت در روز رو از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن. آقای مهندس، شما به قانون امریکا در خصوص محدودیت کودکان در دسترسی به وبگاه‌ها و فضای اینترنتی اشاره کردین. دو قانون در این کشور وجود داره که قانون کوپا و همینطور قانون سیپا. خب این دو قانون همونطور که شما هم اشاره فرمودین در خصوص محدودیت دسترسی کودکان به وبگاه و همینطور محدودیت‌هایی که در خصوص دسترسی به فضای وب در کتابخانه‌ها لحاظ شده بود مطرح شده. اما در لایحه‌ای که اخیراً سناتورهای امریکا آمریکایی دنبالش هستند در خصوص محدودیت دسترسی کودکان زیر 13 سال، هنوز این به طور جامع جزئیات این لایحه منتشر نشده، اما نشون میده که تنظیم کنندگان نگران سلامت روانی کودکان هستند. و البته برخی از اعضا گفتن که خیلی خوشبین هستن که این در واقع محدودیت نه تنها در برخی از ایالت‌های آمریکا بلکه در سراسر جهان قوانینی تصویب شده که این محدودیت رو لحاظ کنم. اما فکر میکنین که این محدودیت ها چطور واقعا قراره که پیاده بشه؟ شما فرمودین که 3 گروه اصلی در کنترل کودکان هستن. یکی والدین هستن، همینطور اولیای مدارس و کسانی که در کتابخانه ها به عنوان حالا مسئول کتابخانه فعالیت میکنن. اگر ما بخوایم که در کشورمون چنین محدودیت هایی رو ایجاد کنیم، آقای مهندس، فکر میکنین که اون برنامه وزارت ارتباطات باید با قوت پیگیری بشه یا اینکه به قول خودتون سواد رسانه‌ای رو اول بیایم روش کار کنیم؟
اینا لازم مرزوم هم دیگه است. ما نمیتونیم بگیم اول این انجام بشه بعد اون انجام بشه، یا اول اون یکی انجام بشه بعد این یکی انجام بشه. اینا به نظر من باید همزمان اتفاق بیفته. همان سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی همزمان با همان محدودیت ها و اتفاقا روش استفاده از اون محدودیت ها خودش در همین سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی
بله
به گونه نهفته. یعنی اینجوری نیستش که مثل کلید برقی کلید بزنی و بگی خب بس سلام تموم شد برق قطع شد. طبیعتا نحوه اون کلید زدن، چه ساعتی اون کلید زده بشه، کی زده بشه، اینا همش به نظر میاد که تو محدوده سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی مطرح میشه. طبیعتا یه بخشی از این سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی یا همون دسترسی ها بر میگرده به اون فرهنگ و خدمت ها عرض کنم که ارزش هایی که هر جامعه برای خودش گذاشته.
بله.
مثلا ممکنه بحث حجاب در آمریکا اصلا مطرح نیست یا در خیلی از کشورها مطرح نیست. اون توی استفاده از انواع فیلم ها، انیمیشن ها، پویانمایی ها و خیلی چیزهای مختلف شاید اصلا مطرح نباشه.
بله.
ولی اینجا مثلا برای ما به عنوان یک فیلتر داره مطرح میشه. مثال میزنم ما. لذا متناسب با فرهنگ و ارزش های هر جامعه هستش که این پالایه سازی اتفاق میفته و خب بایدم بالاخره به مطالعات و اثرات روانشناسی، جامعه شناسی این هم نگاه داشته باشیم. اتفاقا همزمان با این مطالعاتی که الان شما در مورد آمریکا مطرح کردید، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سال 1395-96 در ایران هم آقای دکتر شش جوانی مطالعاتی رو در ایران انجام داشت و جالب بود ما اونجا مواجه شدیم با متاسفانه استفاده کودکان 2 سال به بالا از موبایل و عدد رقم‌های عجیب غریبی هم دستمون اومده بود و به دلیل همون نداشتن سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای اولیا خیلی راحت یک تونه موبایل میدن دست بچه که صداش در نیاد اونا بتونن کار خودشون رو انجام بدن. این مطالعات هم اتفاقا چاپ شده و در قالب کتاب شده و یکی از ابزارهای تصمیم گیری و تصمیم سازی ما بود که آگاه کنیم بالاخره تصمیم گیران و تصمیم سازان و خانواده ها رو که چقدر سادگی ما تلفن همراه رو در اختیار یک کودک 2 ساله 3 ساله گذاشته میشه و
یک وسیله بازی
و فکر میکنیم اعصاب بازیه ولی بسیار بسیار
مخرب
هست.
بله خیلی
و این تو همون بخش سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی
درسته.
و این مطالعاتی که اینجوری انجام میشه به نظرم میاد که قابلیت مدیریت کردن رو داره.
بله خیلی ممنونیم از شما آقای مهندس سلجوقی که در این بخش از برنامه افق روشن همراهی فرمودین. سپاس از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. خداحافظ.
وضعیت کودکان در فضای سایبر یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که سیاست‌گذاران